باید بلش کن بابا، بلش کن، بیا مرشد، بیا حالا این چوب استفاده کن تا اون پیدا بشه. بیا
ببین منو بگرد پیداش کنم.
چه؟
بده من اونو بگرد پیداش کنم. منو
ما باشه چشم
بخون دیگه ماشه دل بچه آب شو.
من کنار شما ایسن
نخه برو اون طرف بو عطر تفهمون کرد
بو عطر آن چشم باشه این گویا این میدان بسم الله ماشه بسم الله بو
عطر به بسم الله میخوانم خدا را ز مشتی خاک آدم ساخت ما را شکر و سپاس نعمت و منت خدای را پروردگار خلق و خداوند کبریا دادار غیب دان و خداوند آسمان خالق بنده پرور و رزاق و رهنما بلکم لال از دنیا نریب یه صلوات و سلامت
الله محمد صلی الله محمد و آل محمد
بنام گفته و سروده بزرگ مرد پارسی حکیم ابوالقاسم فردوسی سیاوش فرزند کاووس شاه به 7 سالگی غم دنیا به دلش نشست و از مادر یتیم شد. پادشاه همسر دیگه ای برگزید به نام سودابه که زنی بود.
چی شده مرشد؟
بچه نامولد نشست اینجا.
میخوایید بزنم تو سرش برخش همش بره؟
صدقه صدی این بچه داری نقل میشنفی قول بیا بونیا.
خیال جمع مرشد خیال جمع هر جا خوبیت نداشت واسه بچه ساز من میرسه به داده.
نفس تق ابران برو که رفتی. بله یک روز کابوس کی با پسر نشسته که سودابه آمد ز درزانگاه روی سیاووش. سودابه گفت ای سیاووش. سیاووش تا شنید به قول فردوسی بزرگ رو خان سیاووش چو خون شد و آقا سیاووش با خشم و دلهره با اینجاش که چیزی نداشه ابراهیم.
یه چی عوض تقصیر مرشد میسوره دیگه باید.
بله خب سیاووش با خشم و دلهره به نامادریش گفت آی تو درباره من چی فکر کردی؟ من مردی پاکدامنم که
ای بابا شیر بیال و دم و اشکم که دید؟ ده اینجوری ها که نمیشه مرشد. این بچه هم هیچی نفهمید از این نقل. مخلص کلامو بگو و خلاصمون کن.
مخلص کلام به سیاووش این بنده پاک و منزه انگ ناپاکی زدن. اونم چه انگی؟ کیه که بهش انگ بزنن و بشکن و بالا بندازاخه؟
هیشکی مرشد.
آفرین بچه مرشد هیشکی. انگ که میزنن باز جلوشون در آن. سیاووش هم دل شیر داشت گفت تلا که پاکه چه منتش به خاکه. سیاووش به پدرش کیکاووس گفت من پاک دامنم. پدرش گفت برای اثبات حرفت باید از تونل آتش بگذری پسر. سیاووش گفت چه باک. به به القصه سیاووش به تندرستی و چابکی و چالاکی به همراه اسب سیاهش از آتش عبور کرد و تندرست بیرون آمد. خلاصه که آزمایش عبور از آتش در روز بهرامشید یعنی 3 شنبه آخر سال روی داد و از 4 شنبه تا ناهیدشید که جمعه باشه جشن ملی اعلام شد. در سراسر ایران پهناور بنا به دستور کیکاووس شادمانی برقرار شد.
پس 4 شنبه‌سوری یعنی 4 شنبه‌ای که سور داده شده و شادمانی شده.
باز پاورنه پریدی وسط حرفم. سوری اینجا یعنی سرخی نه اون سور سورچرونی آخه.
پس سرخی تو از منم.
خب دیگه بس این حرفا. امشب مهمون داریم. این بچه قدمش رو چشای ماست. کی گفته بی کس و کار این پسر؟ تو بعد خدا ما رو داری بچه. من و عزت و ابرام و حتی این منوش پول بیابونی و
پس جشن میگیریم با هم امشبا دیگه.
بله که جشن میگیریم. ابرام بنواز.
زردی من بود ز تو سرخی تو بود به من. زردی من بود ز تو سرخی تو بود به من.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران. ساعت 1:35 است. انشالله به اتفاق همکارانم با ادامه این بخش از برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد. من همکارانم رو هم خدمت شما عزیزان معرفی بکنم. بهرام مددی عزیز تهیه کننده این بخش از برنامه هاست و مطابق معمول صدا بردار خوبمون هم علی اکبر خان طاهری هستند. بنده هم مشتاق هیدری در خدمت شما هستم انشاءالله تا ساعت 6 بامداد و سعی میکنیم در خلال برنامه هایی که تقدیم شما میشه، بازپخش برنامه هایی که میشنوید، انشاءالله بتونیم ترانه هایی رو هم تقدیم شما بکنیم که آرام بخش لحظات شبانگاهی شما عزیزان باشه. لطفاً تا ساعت 6 بامداد با این بخش از برنامه های رادیو تهران همراه باشید. دعوت میکنم یک ترانه بشنوید به نام غزل عشق با صدای ایمان صدیقی.
تو نازنین یه دونه ای تو دنیا، یه شعر عاشقونه ای تو دنیا، همیشه با تو بودن و دوست دارم، از تو غزل سرودن و دوست دارم، صفا و پاکی رو نشونی توی، یه دنیا عشق و مهربونی توی، رنگ چشات راز شبای منه، اسم تو جاری تو صدای منه، تو نازنین یه دونه ای تو دنیا، یه شعر عاشقونه ای تو دنیا، همیشه با تو بودن و دوست دارم، از تو غزل سرودن و دوست دارم، تو نازنین یه دونه ای تو دنیا، یه شعر عاشقونه ای تو دنیا، همیشه با تو بودن و دوست دارم، از تو غزل سرودن و دوست دارم. زندگی عشقی که تو آغازشی، فصل شکوفایی اجازشی، به قطره ها امید دریا میدی، دست شب و به صبح فردا میدی، تو نازنین یه دونه ای تو دنیا، یه شعر عاشقونه ای تو دنیا، همیشه با تو بودن و دوست دارم، از تو غزل سرودن و دوست دارم، تو نازنین یه دونه ای تو دنیا، یه شعر عاشقونه ای تو دنیا، همیشه با تو بودن و دوست دارم، از تو غزل سرودن و دوست دارم. یه شعر عاشقونه ای تو دنیا، همیشه با تو بودن و دوست دارم، از تو غزل سرودن و دوست دارم، تو نازنین یه دونه ای تو دنیا، یه شعر عاشقونه ای تو دنیا، همیشه با تو بودن و دوست دارم، از تو غزل سرودن و دوست دارم.
بله، این کار رو تقدیم شما کردیم، امیدوارم که پسندیده باشید. بدون فوت وقت کار بعدی رو خدمت شما معرفی میکنم. البته 3094 رو هم به عنوان سامانه پیامکیمون برای عزیزانی که شاید برای اولین بار در این لحظات شبانگاهی همراه ما هستند اعلام میکنم. سامانه پیامکی ما 3094. بشنویم ترانه نفس رو با صدای هادی برزگر دوست.
با من
بله، این کار رو شنیدید با عنوان نفس. سری بزنیم به پیامک هایی که شما عزیزان به 30094 فرستادید. خانم الهی عزیزی نخستین پیامک رو فرستادند و گفتند که چه لذتی دارد از فردای نیامده، نترسیدن، گوش به باران دادن، چای درست کردن، پادشاه وقت خود بودن. بله، زندگی در لحظه و لذت بردن از اون هنری است که واقعا هر کسی هم نداره. خدمت شما عرض بکنم که پدر بزرگ سامیار هم همراه ما هستن. مطابق معمول کاری از مسلم مرادی مد نظرشون هست و با این بخش از برنامه ها در خدمتون هستیم. آیه عرض کنم خدمت شما که پدر بزرگ سامیار عزیز که الان 37 ماه شده، برنامه بیدار باش نیست، این رو مدت هاست که به اسم در واقع بیدار باش تقدیمتون نمیشه، این بخش سوم برنامه های رادیو تهران هست. به هر حال ممنونیم از همراهی شما. خانم بنابار خیلی ممنونیم از لطف شما، همراهی همیشگیتون. آقا جواد مزیلانی از تهران، آهنگ شاد هم چشم حتما خواهید شنید بین کارهایی که تقدیمتون میشه، قطعا کار شاد هم خواهد بود مثل همین کارهایی که شنیدید. ممنونیم از لطف شما. بریم و در این لحظه ترانه جانا رو بشنویم با صدای مبین شادلو. این کار رو هم تقدیم شما کردیم. ساعت 1:47 دقیقه از خانم شیدا گفتن اگر امکان داره آهنگ ارکیده از ایلیا منفرد رو پخش بکنید. بررسی میکنم آیه مددی اگر مقدور باشه تقدیمتون خواهد شد. اما در این لحظه که ساعت 1:47 دقیقه و 26 ثانیه است، بازپخش برنامه سینمای خانوادگی رو میشنویم.
سینما گاهی مثل یه آینه شخصی میمونه و یه وقتایی خود خود ما رو بهمون نشون میده.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
اینجا سینما باستابی از من و
تو با ما.
وقتی هنوز شخصیت های یه فیلم تو ذهنت زندن و دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی.
سینمای خانوادگی.
به نام خدایی که عاشق است. سلام و درود خدمت شما شنوندگان محترم، همراهان نازنین سینمای خانوادگی رادیو تهران. به برنامه این نوبت ما خوش اومدید.
با عینک سینما خودت رو ببین. سینمای خانوادگی.
اما این نوبت در سینمای خانوادگی قرار هست که راجع به یک فیلم سینمایی بی‌نظیر، یک فیلم سینمایی فوق خاطره‌انگیز صحبت بکنیم. فیلم سینمایی مادر، ساخته زنده‌یاد علی حاتمی.
مادر، سال تولید 1368. فیلمی به کارگردانی زنده‌یاد علی حاتمی و با بازی رقیه چهرآزاد، محمدعلی کشاورز، امین طارق، فریماه فرجامی، اکرم محمدی، اکبر عبدی و جمشید هاشمپور که جزو فیلم‌های درخشان تاریخ سینمای ایرانه و موسیقی اون رو هم ارسلان کامکار ساخته. امروز در سینمای خانوادگی قرار به بهانه مرور فیلم سینمایی مادر درباره نقش مادر به عنوان محور همدلی در خانواده صحبت کنیم. همراهمون باشید.
میدونم که همین که اسم فیلم سینمایی مادر به گوشه شما میخوره، سکانس های مختلف، عکس ها و قاب های مختلفی از این فیلم جلوی چشم های شما ظاهر میشه. بعید میدونم کسی باشه که این فیلم رو تماشا نکرده باشه. اما اگر کسانی هستن که هنوز فیلم سینمایی مادر ساخته علی حاتمی رو تماشا نکردند، در اولین فرصت یه وقتی بذارن و این فیلم رو به تماشا بنشینن. مثل همیشه جناب دکتر مهرداد امیری، روانشناس، زبانشناس و استاد دانشگاه فرهنگیان در کنار ما هستند. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب مجنونی و همچنین شنوندگان محترم برنامه وزینتون.
فیلم سینمایی مادر، ما قبلا هم با شما آقای دکتر راجع به فیلم سینمایی مادر صحبت کردیم خارج از برنامه و من میدونم که شما چقدر احساساتی میشید بابت این فیلم. راجع به همین برنامه هم قبل برنامه داشتیم با هم صحبت میکردیم، شما گفتیم من ممکنه یه جایی واقعا احساساتی بشم و عشق بریزم. منم گفتم که هیچ ایرادی نداره، چه بهتر که این احساساتتون رو نشون بدید.
فیلم مادر بیانگر اجتماع ماست، بیانگر مادرهای رنج کشیده تاریخ این کشور کهنسال است. یونگ که روانشناس برجسته است، بعد از فروید یونگ معروف‌ترین روانشناسی است که ما می‌شناسیم در حوزه روان درمانی، مکتب روان درمانیش رو بر پایه کهن الگوها استوار کرده و انگار مادر یک کهن الگو داره در جامعه ما که شکل بارز این کهن الگوی مادر دانا، رنج کشیده، صبور و عزیز رو که مادر سنتی جامعه ما بوده، علی حاتمی به زیبایی به تصویر کشیده. من فکر نمی کنم که بشه این فیلم رو مجدداً ساخت یا بشه این دیالوگ ها و این فضا رو مجدداً ایجاد کرد. اگر علی حاتمی همین یک فیلم را می ساخت، کفایت می کرد که فیلم ساز قدری باشد
و شاعر سینما ایران،
شاعر سینما باشد. در فیلم مادر هر کدوم این افراد بیانگر بخش از جامعه ما هستند.
خب، یعنی فرزندان این مادر.
ببینید، امروز من مجبورم که از روانشناسی اجتماعی کمک بگیرم. اصلا بحث روانکاوی و روان درمانی و روانشناسی رو به اصطلاح درمانی رو بگذارم کنار و سراغ روانشناسی اجتماعی برم. در فیلم مادر ما به شکل خیلی برجسته بخش‌های مختلف جامعه رو می‌بینیم که از جنبه روانشناسی هم به اینها نگاه شده، از جنبه جامعه شناسی هم خیلی قشنگ اینها مورد بررسی قرار گرفتن.
نکته فقط من داخل پرانتز کوتاه بگم برای شنونده‌هامون که روزهای پایانی یک مادری هست که فرزندانش ازش دورن برخیشون. حالا برخیشون اصلا ممکنه سالها حتی ندیده باشن. پیغام رسیده که این روزهای پایانی مادر هست، همه جمع بشن تو خونه قدیمی که این روزهای پایانی مادر رو حداقل داشته باشن و ببینن.
به همراهی کنن.
به همراهی کنن. هر کدومشون هم مسائل و مشکلاتی داره. حالا یکی با خانواده خودش مشکل داره، اون فرزنده، یکی با شغلش مشکل داره.
یکی خودش بیماره.
یکی خودش بیماره، بله.
آره، نقش اکبر عبدی تو فیلم
بی‌نظیر.
یک به اصطلاح کودک نیست، جوان شده دیگه الان. بعد بقیه سنش کمتره و بیمار هست. بیماری آلام روحی روانی داره. یک کودک به اصطلاح کند ذهن هست. یه برادر داره که خب حالا ایشون کارش تهیه و فروش روده گوسفند هست و روده گاو به خارجی ها، که به خودش میگه من زهتاب هستم، یعنی کارم اینه. و یکی دیگه هست که به اصطلاح اصلا از فرزندان این مادر نیست. طی داستان متوجه میشیم که این پدر آدم سیاسی بوده، نویسنده‌ای بوده و به هر حال فکر سیاسی داشته، چون چیز به ذهن من متبادر میشه. این پدر تبعید شده به جنوب.
بله.
و اونجا ازدواج مجددی داشته، صیغه‌ای داشته ظاهرا جوری که از قول مادر داره گفته میشه، و فرزند دیگری هم هست که برادر این جمع هست ولی تاره کسی اون رو ندید. نقشش رو جمشید هاشمپور به زیبایی ایفا کرد.
بله.
خب حالا من همیشه برام جالبه که این نقش با وجودی که انگار از خارج این خانواده وارد خانواده میشه بسیار مهمه. این فرد فرهیخته تر از بقیه است. بقیه رو جمع جور میکنه، اومده انگار یک نوع آرامشی ایجاد کنه. و حتی وقتی این برادر بزرگتر برادر کوچکش رو اذیت میکنه، ایشون است که میاد وسط و این رو به صورت حمایتش میکنه. و مادر انگار همه بچه هایی که یه جوری بهش وابستگی داشتن زیر یک سقف جمع کرده، انگار داره تلاش میکنه در روزهای پایانی عمرش اختلافات اینها رو هم حل کنه، نیکی و خیر هم باز از خودش براشون به جا بگذاره. ببینید جا مجنونی، این تجربه شخصی خود من در روی کرده حالا جامعه شناختی ایران بوده، در جوامع دیگه هم این رو من هر از گاهی بهش دقت کردم، دیدم، حالا یا از طریق مشاهده مستقیم خودم یا از طریق مطالعه خوندن پژوهش‌ها. همیشه عرض من این است که شاید یک خانواده پدرش رو از دست بده از هم نپاشه، ولی وقتی مادر رو از دست میده از هم میپاشه. اینجاست که بنده عرض کردم اسم این برنامه رو بگذاریم مادر
محور همدلی خانواده.
محور همدلی خانواده است. ببینید زمانی که ما بچه هستیم مادر ما داره ما رو حمایت می‌کنه. البته وقتی اینجا بحث از مادر میشه بیشتر انگار ذهن ما به سمت مادر سنتی ایرانی میره، مادر سنتی شرقی میره. امروزه هم که مادران ما در صحنه جامعه، زنان ما فعالیت خیلی بیشتری دارن در حوزه‌های مختلف اجتماعی، صنعتی و اقتصادی فعالیت میکنن، باز هم زحمتشون دو برابر شده انگار. یعنی هم نقش جدید رو دارن به خوبی ایفا میکنن، هم دوباره مادر سنتی تو خونه هم هستن. دلسوزیه، همراهیه، همدلیه، حل مشکلات. خیلی وقتا هست مادرها آبروداری خیلی زیادی میکنند، مشکلات بچه ها رو یه جوری حل میکنند که خودشون نمیتونن حل کنن. در حقیقت انگار دردها رو با خودشون همراه میکنن، سپر بلای بچه هاشون هستند. و این نقش مادر، فیلم مادر یادآور تمام این هاست برای ما.
چقدرم نقش مادرانه‌ای سرکار خانم زنده‌یاد رقیه چهره‌آزاد
خیلی قشنگ ایفا کرد.
اون طمأنینه، اون آرامشه، اون لحنه، همه چی وجود داشت.
دیالوگا هم بخوام از منظر زبانشناسی بهش نگاه کنم بی‌نظیر است.
حالا که راجع به دیالوگا گفتین بریم یه بخشی از گفتار فیلم مادر
بشنویم و برگردیم. Thank you.
شما شنونده سینمای خانوادگی هستید. بخش‌هایی از گفتار فیلم خاطره انگیز مادر رو با هم شنیدیم، ساخته زنده یاد علی حاتمی، یکی از شاهکارهای سینمای ایران که قطعا شما اگر دیده باشید بنده رو تصدیق می‌فرمایید. آیه دکتر امیری، ما راجع به نقش مادر صحبت می‌کنیم در این فیلم که محور همدلی در خانواده است به گفته خود شما. توی این فیلم ما فقط مادر اصلی رو نداریم، مادران مختلف یا زنان مختلفی رو داریم که علی حاتمی به نمایندگی از جامعه مختلف و زمانهای مختلف، اصلا انگار مثلا یکیشون برای یه دوره قبل‌تره، یکیشون برای دو دوره قبل‌تره، یکیشون برای یه دوره جلوتره از زنها هست که هر کدومشون هم دست و پنجه نرم میکنن با یک سری از مشکلات بروز خودشون، و زنانی رو ما میبینیم که مراحل مختلف زنانگی رو انگار علی حاتمی میخواد نشون بده و دردسرهای یک مادر رو از ابتدا تا انتها حتی تا ثانیه پایانی
دقیقا همینطوره.
از زبان شما میخوام بشنم.
خواهش میکنم. ببینید تو این فیلم نکته خیلی جالب اشاره فرمودید. از منظر روانشناسی اجتماعی ما یه اجتماع داریم که حالا این اجتماع مسائل و مشکلات خاص روانی خودش رو داره. اگر دلخوری توی خانواده هست، یک سری مسئله اجتماعی روش تأثیر گذاشته. یکی از شخصیت‌های این فیلم که نقشش همین تارق بازی می‌کنه،
بله،
اینقدر گرفتار کار هست و خانمش هم همینطور که اینها همدیگه رو نمی‌بینن، گفتگوهاشون روی کاست ضبط میشه و دلیل اختلافشون همینه که با هم همدلی ندارن، نیستند. یا شخصیت پرخاشگر این فیلم که پسر بزرگ خانواده هست، همه رو تحقیر می‌کنه، خدا رحمت کنه آقای کشاورز رو، بازیگر واقعا قابلی بودن و خاطرات زیادی ازشون داریم. بله، ایشون بغرد تحقیر میکنه، حتی به خواهر، حالا به مادر خودش خیلی تغییر نمیکنه، ولی خواهران خودش هم تحقیر میکنه. یعنی یک آدم مستبده،
نیشوکنایه زیاد،
آره، و نیشوکنایه به خانم های خانواده میزنه، حتی به زنداداشاش. از اون ور خانم خودش یک آدم فوق مدرن اروپایی رفته، یه نمیدونم با بچه‌هاش سوار قایقن جای دیگه دارن تفریح میکنن، و این مرد رو از یک نگاه بالا به پایین نگاه میکنه و این مرد پیش اون زن داره کم میاره.
ببینید خیر آبادی، زیاد خیر آبادی،
خدا رحمت کنه ایشون رو هم برای زنده خیر آبادی نقش بازی کردن.